لحظه به لحظه، لحظه به لحظه با ورزش ایران.
زبان تیم مصر و یکی از مدافعان
تیراندازی با کمان قهرمانی آسیا
و ورزش جهان.
اینا هم سری آ ایتالیا،
شهرآواز بزرگ شهر منچستر.
رادیو ورزش، صدای همراه شما. رادیو ورزش، صدای همراه شما. موج اف ام، ردیف 92 مگاهرتز.
ورزش
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز، همراهان خوب و صمیمی شبکه رادیوی ورزش. با برنامه به اضافه ورزش در خدمت شما هستیم.
ورزش یک ارزش
مدالی به اهتزاز در اومدن پرچم کشورمون و سرود مقدس جمهوری اسلامی ایران. سکوت افتخار ورزش ایران مطمئنن برای ما باز هم تکرار خواهد شد با توجه ویژه مسئولین ورزشی کشورمون.
امروز در دنیا جا افتاده است، این رو همه میدانن، همه میفهمن. لذا میبینید چقدر برای ورزش‌های قهرمانی و کمک به قهرمان‌هاشون خرج میکنن، تلاش میکنن.
توصیه‌هایی که من چند سال قبل به مسئولین ورزش کشور کردم این بود که این ورزش رو سعی کنن بین‌المللی کنن. یک مسئولیت مسئولان محترم ورزشی رسیدگی به وضع زندگی ورزشکاران، این کارهایی که وزیر محترم گفتن مناس انجام میگیره، زمینه مسکن و همسال اینا، اشتغال و اینا، بسیار کارهای خوبیست. به شرطی دنبال کن، به شرطی با جدیت پیگیری بشه. من میگم ایران قوی باید ورزش قوی باشه. باید ورزش قوی باشه.
ورزش فقط مسابقه و مدال و قهرمانی نیست. ورزش بخشی از زندگی مردمه. وقتی از ورزش صحبت میکنیم، از سلامت یک جامعه، نشاط خانواده ها، امید جوانا و البته افتخار آفرینی قهرمانه کشور حرف میزنیم. حالا در هفته دولت فرصت خوبیه تا ببینیم در یک سال گذشته برای ورزش ایران چه اتفاقی افتاده، چه برنامه‌های اجرا شده، کدوم وعده‌ها به نتیجه رسیده و چه کارهایی همچنان در مسیر اجرا قرار داره. ما در این برنامه قصد داریم عملکرد مسئولین ورزش رو نه از زبان آمار و اعداد، بلکه از زاویه بشمیم که برای ورزشکارا، خانواده‌ها و مردم قابل لمس باشه. خب شنوندگان عزیز، در بخش اول ارتباطم برقرار شده با آقای بارانچشمه، رئیس فدراسیون ورزش زورخانه‌ای و ورزش پهلوانی. آقای بارانچشمه سلام عرض می‌کنم، وقت شما بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله، وقت شما بخیر باشه، در خدمت شما هستم.
هفته دولت رو تبریک عرض می‌کنم آقای بارانچشمه، برای شما و همکارتون آرزوی موفقیت دارم.
ممنونم. برای جناب عالی و همچنین همه ملت عزیز ایران منم هفته دولت رو تبریک عرض می‌کنم. در خدمت شما، بفرمایید.
آقای بارانچشمه، در یک سال گذشته در فدراسیون چه فعالیت‌هایی صورت گرفت و عمل کرده انجام شده رو شما رضایت بخش توصیف می‌کنید یا خیر؟
فدراسیون ورزش زورخانه کشتی پهلوانی هم در طول یک سال گذشته اقدامات بسیار ارزشمند و خوبی داشته. به هر حال ما در چند تا بخش حوزه آموزشمون در قالب همون طرح شهید طوقانی که آموزش ورزش زورخانه‌ای در سطح نونهالان و نوجوانان و مدارس بوده، یه تعامل خیلی خوبی رو با وزارت آموزش پرورش داشتیم. تعداد زیادی مرشد نوجوان تربیت شدن که الان در حال استفاده از اونا هستیم توی بخش‌های مختلف. دانش آموزان زیاد که آموزش ترشحی در حال مثلا شهید توخانی ورزش زورخانه رو یاد گرفتن. طرف دیگه ای به هر حال ما آکادمی‌های مختلفی رو در سطح کشور افتتاح کردیم. تقریبا 153 آکادمی در اقصانوات مختلف کشور فعالیت کردیم که این آکادمی زیر نظر مربیان آموزشیده دارای گواهینامه رسمی از فدراسیون مشمول فعالیت هستن برای توسعه همگانیش. همونطوری که ما سرزدید سال گذشته ما در حسینیه امام خمینی مزار رهبر شهیدمونم برای دومین بار اجرای ورزش زورخانه‌ای داشتیم که مورد عنایت ایشون بود و واقعا به این ورزش ملی آینی مون خیلی عنایت داشتن. در بحث بودجه اعتبارات، در بحث تجهیزات شرایطمون خوبه، خیلی بهتر از گذشته است. کلی بخوام بگم واقعا من راضیم. تو حوزه مسابقات ما به جرات میتونم بگم از جمله اون فدراسیونی هستیم که مسابقاتمون رو در سطح نونهالان، نوجوانان، جوان بزرگسالان، پیشکسوتان، هم ورزش زورخانی، هم کشتی پهلوانی، هم هنر مرشدی رو برای مرشدامون برگزار کردیم به میزبانی استانهای مختلف که من لازم میدونم از رأسهای هیئت‌های ورزشی استانامون هم تقدیر تشکر کنم که حمایت کردن و میزبانی رو پذیرفتن که ما بتونیم رویدادها رو برگزار کنیم. تو حوزه کشتی پهلوانی به هر حال با تغییراتی که ایجاد کردیم رشد و روند خیلی خوبی رو در پیش گرفتیم و داشتیم. مسابقات آسیایی رو ما سال گذشته در ارومیه میزبان بودیم، آسیایی که توسط در واقع فدراسیون بین‌المللی IZSF به ما برگزار شد. ما در ارومیه برگزار کردیم با حضور 31 کشور و از جمله رویدادهای بسیار خوبی بود که تیم جمهوری اسلامی ایران قهرمان شد. مسابقات جهانی ورزش زورخانه کشتی پهلوانی در کشور هند برگزار شد، اونجا هم تیم کشتی پهلوانی ما قهرمان شد، هم تیم ورزش زورخانه ما قهرمان شد. که البته به هر حال با توجه به اینکه در ورزش زورخانه ای به حال کمرکان حرف اول کشور ما میزنه، میخوام بگم درسته ما یه رقیبا و حریفای مثل کشور عراق، مثل کشور آذربایجان و کشور ترکمنستان و اینا رو داریم، ولی به هر حال شرایطمون خوبه. تو کشتی واقعا شرایطمون سخته. الان خیلی از کشورها کشتی پهلوانی رو قشنگ بلدن که ورزش کارشون و خوب کشتی میگیرن. دیگه شرایطمون یه مقداری سخت‌تر هم کرد. الان دو هر دو تا رشته ها هم مسابقات آسیایی هم جهانی زورخانه کشتی پهلوانی تیم هر دو تا قهرمان شد. داریم با فدراسیون بین‌المللی تعاملات خوبی رو برقرار می‌کنیم برای اینکه به هر حال تلاش داریم که این ورزش رو آسیایی جهانیش کنیم، در کشورهای مختلف و بیشتری توسعه بدیم. تو زمینه این کار فراهم تعامل و نزدیکی خوبی که بین ما IZSF برقراره. من فکر میکنم انشاءالله توی سال آینده بتونیم شرایط بهتری رو داشته باشیم برای فراگیر کردن بیشتر این ورزش.
آقای بارانچشم، بخش استعدادیابی و پشتوانه سازی یکی از بخش‌های مهم هستش. توی استعدادیابی و پشتوانه سازی چه اقداماتی در طول یک سال گذشته در حوزه فدراسیون زورخانی و کشتی پهلوانی صورت گرفته؟
بله، ببین در بحث استعدادیابی ما اقدامات خیلی خوبی رو انجام دادیم که حاصل این اقدامات این بود که ما هم در مسابقاتی که برای نونهالا و نوجوانامون برگزار کردیم، هم پارسال حتی هم امسال، بیش از 27 تا 28 تا استان شرکت کردن به جز استان بوشهر و هرمزگان که شاهد خاصی داشتن. ما بقیه استان‌ها همه شرکت کردن، بچه‌های مستعد خیلی خوب. ما میل بازی 4 میل، 5 میل، حتی 6 میل باز داشتیم که این اصلا سابقه نداشته. این مشخصه که این آکادمی‌های ما، این بحث استعدادیابی ما، کمیته استعدادیابی ما که آقای موسوی که خودی داره دکترای تربیت بدنیه و عضو تیم ملیه و گروه تیمش خوب دارن کار میکنن و تلاش میکنن و من امیدوارم در آینده نزدیک چهره‌های نوظهور و چهره‌های خوبی رو در عرصه ورزش قهرمانی زورخانه‌ای داشته باشیم، حتی کشتی پهلوانی. و به هر حال این حاصل تلاش همون تلاش شهید توقانی که من عرض کردم. تلاش شهید توقانی واقعا از بچه های 5-6 ساله شروع بشه میاد تا بچه های 14-15 ساله، یعنی برای بچه هایی که دانش آموزن و تازه اول مدرسه شونم هست. اینه که من لازم میدونم از معاونت محترم تربیت و سلامت آموزش پرورش چه واقعا کمک میکنه ما رو تو این قضیه و امتحانش هم در اختیار با قدردان سایمانو تقدیر تشکر کنم.
شما اشاره داشتید به نقش استانها. برنامه‌تون برای شناسایی و فعال کردن ظرفیت ورزشکاراتون در استان‌ها تا چه اندازه جلو رفته و برنامه آتیتون چیه؟
ببین، وقتی که یه استانی میاد توی مسابقات قهرمانی کشور در سطح پایین شرکت میکنه، مقام کسب میکنه، مثل چهارمال بختیاری، مثل کنفوزی بوید احمد. این بیانگر اینه که واقعا استادامون دارن کار میکنن. ما اصلا بی‌نظیر بوده چه سال گذشته که حتی امسال هم که الان چند ماهی از سال گذشته، از برخی از رویدادهای ما استادهایی میان مقام کسب میکنن که واقعا برای ما هم یه مقداری جای تعجب داره از بابت اینکه چقدر خوب اینا کار کردن، نتیجه گرفتن. این بیانگر اینه که استانها داره کار میشه، داره تلاش میشه و ما هم حقیقتا هر استانی که میاد تکشیر میشه، استانی که ضعیف عمل میکنه مورد توبیخ قرار میگیره و تعارف هم ما نداریم توی این بس. برحال ما متوسط این هستیم که بتونیم این ورزش ملی آینیمون رو در اقصانقات کشور توسعه بدیم. واقعا ما از توی این دو سال گذشته بیش از 15,000 درس یا تقریبا 20,000 دست فقط تیشرت و لباس ورزش زورخانه توزیع کردیم برای همین طرح ها که دارم خدمت شما عرض میکنم. امسال هم سال 1405 هم همین رو برای رشته کشتی داریم که آقای امامی که رئیس انجمن کشتی پهلوانی ما تایی رو داده، ما داریم کمک میکنیم که انشاءالله کشتی ما پا با پای ورزش زورخانه ما
روش رو توسعه پیدا کنیم. آقای چشمه، در بخش استان ها کدوم استان فعال تر بوده و از نظر طرح آمایش سرزمین بیشترین استعدادها در کدوم استان هست و بیشتر میشه فعالیت کرد و اونجا رو تقویت کرد؟
ببین توی سنین مختلف استان ها در سنین مختلف متفاوت هست، ولی در کل میخوام بگم اصفهان واقعا یک گام جلوتر از بقیه هست تو همه مقاطع. به هر حال تو اصفهان بیش از 100 تا ما زورخانه داریم، علاقه بیژه هم تو اون استان وجود داره و این باعث شده که واقعا اونجا رشد چشمی قابل توجهی داشته باشه. استان یزد، استان کرمان، گیلان خیلی خوب، مازندران خیلی خوب، تهران خیلی خوب شده، الان شرایطش خیلی بهتره. برای تهران تو مسابقات یه زمانی تا چند سال گذشته نتیجه خوبی نمیگرفت، الان یا اول یا دوم یا سوم تو مقاطع مختلف. این حاصل تلاش و زحماتی که مربیان میکشن و حاصل استعدادیابی که داره در زورخانه‌های مختلف انجام بشه. بعض از استان‌ها هم مثل استان کنفیلوی بوید احمد مثلا، یا مثل استان قم. قم واقعا یک استانه بوده که خیلی آقای شکفتی ساز شده، واقعی که جمعیت کمی رو داره ولی واقعا تلاششون قابل تحسین و تلاش های خیلی خوبی دارن میکنن که من لازم میدارم از همه رؤسای هیئت‌های ورزشی استانام تیمانه درد تشکر کنم. و اینو من بدون تعارف بگم، استان اگه کم کاری کنه مطمئنا خودش رو میدونن مورد توبیخ قرار میگیرن. اینه که تلاش دارن که این اتفاق نیفته.
آقای بارنچشمی، برای رفع کمبودهای زیرساختی و تجهیزات چه اقداماتی انجام شده؟
تو بخش سخت افزاری که از جمله موضوع تجهیزات و اماکن بشه، من یه توضیح بدم خدمت شما. ما از سال 1403 تقریبا 8 میلیارد تومان خرید داشتیم تجهیزات، و این تجهیزات 403 شروع کردیم تا 404 توزیع کردیم در صد استان. برخی از استان ها مثل استان فارس که من لازم میدونم از حیثیتمونم تشکر کنم، واقعا تو سال گذشته 4 میلیارد تومان فقط شهردار محترم شهر شیراز تجهیزات خرید. به این تجهیزات رو در اختیار کل زورخانه قرار داد. ما الان استانی مثل فارسمون مستغنی از این قضیه. یا مثلا امسال هم ما مجددا قرارداد 5 میلیارد تومانی رو بستیم برای خرید تجهیزات اون استانهایی که کمتر از امکانات برخوردارن. ولی تو ساخت و سازها یکم شرایطمون سخته، به خاطر اینکه ما سال 1404 25 تا زورخانه افتتاح کردیم با کمک افراد خیرساز، افرادی که برای توی روش علاقه مندن، ولی خیلی کمه. ما 1400 و در واقع 63 تا تقریبا شهر داریم تو کشور، 936 تا زورخانه تو کشور داریم. یا از شهرستان بخواییم بگیریم، ما 460 خوده شهرستان داریم. تقریبا میشه گفت که همه شهرستانهای ما خب دارای زورخانه نیستن. برخی از استانها خیلی خوبن، مثل استان یزد، مثل استان کرمان، مثل استان اصفهان. به هر حال داریم تلاش میکنیم که انشاءالله اون شهرستان هم که نداشته باشن با کمک استاندارای محترم با اینا انشاءالله اونا هم بتونن اونم داشته باشن
انشاءالله برای ساخت و سازشون. آقای بارن، یکی از مهمترین ارکان در فدراسیون ها کمیته آموزش هستش. در کمیته آموزش جناب علی فعالیت هایی که صورت می گرفته رو توضیح بفرمایید، حالا به خصوص در بخش آموزش مربیان.
ببین تو بخش آموزش آقای ترابی که از قهرمان های تیم ملی ما هست، ایشون مسئول آموزش ما هست، دقیقاً اقدامات خوبی صورت داده. یک کتاب گام به گام که آموزش پایه ورزش زورخانه‌ای رو تهیه کرده، منابع آموزشی، قوانین و مقررات. اقدامات خوبی صورت دادن، اما آینده‌مون رو مورد بازنگری قرار دادن تو ورزش زورخانه‌ای. در کشتی پهلوانی هم همینطور، پای امامی و همکاراشون اونجا هم منابع مورد نیاز رو در واقع تهیه کردن و چند تا کتاب در دست اقدام داریم تو سال 1405. من امیدوارم که ایشالله تو این قضیه بتونیم روش کنیم. اما نکته مهم اینه که ما دوره‌های مختلف آموزشی رو چه مربیگری، داوری در مقاطع مختلف درجه 3 2 1 به عمرعلی برگزار کردیم و تلاش داریم که ایشالله امسال هم همینطور که همه شهرستان ها و همه شهرها بود از نظر داور و مربی کم و کسی نداشته باشن. ایشالله که من لازم میدونم از کمیته آموزش فدراسیون تشکر کنم.
بله، تشکر میکنم از آقای باران چشمه، رئیس فدراسیون زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی. هفته دولت مجددا به شما تبریک میگم.
ممنون و متشکرم. زنده باشید. خداحافظتون.
خدا نگهدار.
ببینید آقای شوکی، ما ساختار مدیریتیمون تو فوتبال کلا مشکل داره و چی
نفس مسائل ورزشی ایران.
شاهد هستی که آقایون وضعیت ورزش بهتری نسبت به بانوان دارن.
از ورزش قهرمانی تا ورزش همگانی،
بیاییم بیشتر صحبت کنیم در مورد نقش ورزش در جامعه، بیشتر کمک کنیم به این.
از مدیریت و زیرساخت ها تا آموزش و استعدادیابی،
ما به عنوان تنظیم سازان، به عنوان هدایتگران موضوع فوتبال،
از نقد وضعیت موجود تا بررسی راه‌های پیشرفت در به اضافه ورزش،
با برنامه به اضافه ورزش در خدمت شما هستیم.
به اضافه ورزش هر روز در رادیو ورزش موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز.
سپاسگزارم از همراهی شما شنوندگان عزیز. با برنامه به اضافه ورزش در خدمت شما هستیم. در بخش اول صحبت کردیم با جناب آقای باران چشمه، رئیس محترم فدراسیون زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی. از فعالیت‌هاشون گفتن، از اقداماتی که در استان‌ها صورت گرفته، از بخش آموزشی صحبت کردن، از برنامه‌هایی که برای گسترش، توسعه و پیشرفت ورزش زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی دارن و انشالله که بتونن این برنامه‌هاشون رو به خوبی محقق کنن و به جلو برن. شنوندگان عزیز، با برنامه به اضافه ورزش در خدمت شما هستیم. ارتباطمون برقرار شده با جناب آقای دکتر امیرحسین واعظی، رئیس مرکز مطالعات و پژوهش راهبردی وزارت ورزش و جوانان. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم، وقت شما بخیر.
سلام و عرض ادب خدمت جناب علی، جناب شکری عزیز و شنوندگان عزیز.
سپاسگزارم. آقای دکتر واعظی، در هفته دولت معمولاً مدیرای ورزشی کشورمون درباره عملکرد اجرایی مجموعه خودشون صحبت میکنن، اما مرکز مطالعات و پژوهش‌های راهبردی وظیفه متفاوتی داره. جناب علی، اگه بخواید کارنامه یک ساله مرکز رو برای مردم توضیح بدید، مهمترین اقدامات و دستاوردهای شما در طول یک سال گذشته چی بوده؟
بله، عرضم به حضورتون که الحمدلله با حضور دولت 14، دولت وفاق و تشکیل این دولت و حضور جناب آقای دکتر دنیامالی در رأس وزارت و راهبردهایی که برای زیرمجموعه ترسیم کرده بودند، مرکز مطالعات و پژوهش‌های راهبردی هم طی این دو سال اخیر رویکرد پژوهشیش رو به سمت رویکرد کاربردی و مسئله محور تغییر داد تا بتونه با بازنگری فراگیر در این زنجیره ارزش پژوهش مداخلات علمی دقیق‌تری رو در دو سطح ملی و استانی بتونه راهبری بکنه.
بله.
و اقدامات کلیدی خودش رو در راستای هوشمندسازی تصمیمات و پاسخگویی علمی به چالش‌های مورد نیاز حوزه‌های تخصصی ورزش و جوانان استوار کرد. در حقیقت ما در طی یک سال اخیر با اصلاح فرایندها و حمایت‌هایی که هم مقام عالی وزارت و هم معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع به عنوان نیابت ریاست شورای پژوهش داشتن، تونستیم نظامنامه پژوهش و مطالعات راهبردی رو در وزارت ورزش و جوانان چابکتر بکنیم و از محل این چابکسازی در حوزه ملی 41 طرح کلان پژوهشی رو در طی دو سال اخیر که در سال 1404-1405 31 طرح پژوهشی رو منعقد کردیم که تمام اینها مبتنی بر اولویت سنجی و نیاز سنجی حوزه‌های تخصصی ورزش و جوانان بود. در همین راستا ما به منظور حمایت از سرمایه انسانی و نخبگان پژوهشیمون از 25 رساله و پایان نامه مطالعاتی دانشجویان و که در دوره‌های تحصیلات تکمیلی کارشناسی ارشد و دکترا در حال تحصیل هستن حمایت کردیم و مرحله دیگه‌ای که انجام دادیم با تمرکز زدایی نظام پژوهشی ادارات کلمون و فعالسازی شوراهای پژوهش و مطالعات در هر اداره کل که از ظرفیت بومی علمی هر استان به عنوان اعضای هیئت علمی اون شوراها استفاده کردیم، تونستیم طی یک سال و نیم اخیر 675 طرح و پایان نامه استانی رو ثبت بکنیم در سامانه سمات ملی که زیر نظر شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری هست و الحمدلله رشد خیلی خوبی رو شاهد بودیم در این حوزه. در این حال ما ضمن این که از مطالعات و پژوهش‌هایی که در مرکز مطالعات و پژوهش‌های راهبردی وزارتخانه انجام میدیم و گزارشات سیاستی و مدیریتی و پالیسی پیپر برای مقام عالی وزارت و معاونین محترم و سایر دفاتر تخصصی آماده می کنیم، از مطالعات سایر دستگاه ها و مراکز علمی پژوهشی هم استفاده می کنیم و اونها رو تبدیل به گزارشات سیاستی و مدیریتی می کنیم و در حقیقت در اختیار ذینفعان خودمون قرار می دیم.
بله.
در کنار اینها ما به منظور دیدبانی مسائل نوپدید در حوزه علمی و پژوهشی، رویدادهای کلان علمی تخصصی رو به منصه ظهور رسوندیم و اجرا کردیم که مهمترینشون 4 تا رویداد علمی پژوهشی در حوزه جوانان بوده. یکیش همایش علمی مسائل اجتماعی با رویکرد جوانی جمعیت بوده به منظور بررسی بحران‌های جمعیتی در کشور در حوزه جوانان. دومیش همایش ملی مسئله شناسی جوانان بازمانده از تحصیل و کار یا جوانان نیت هستش که به منظور بهره‌مندی و بررسی شکاف آموزشی و اشتغال حوزه جوانان هستش. یک رویدادی رو به عنوان رویداد علمی هوش مصنوعی و جوانان در دنیای جدید در حقیقت اجرایی کردیم و آخرینش هم که چند ماه قبل برگزار شد به رویداد تخصصی سیاستگذاری ازدواج، خانواده و جمعیت بود که بررسی کرد.
در واقع شما میخواییم بفرمایید که در شرایط فعلی این انتظاری که از یک مرکز پژوهشی داره میره محقق شده و این پژوهش‌ها فقط در قفسه‌ها باقی نمیمونه و به تصمیم و سیاست تبدیل میشه. دقیقاً همینه؟
دقیقاً. تمام تلاشمون این بوده که اون نتایج پژوهشی رو مورد خوانش در حقیقت سیاست‌گذاران قرار بدیم و فقط محدود نشه، چون مستثمر هستین به منظور اینکه نتایج یه طرح پژوهش دستگاه اجرایی عملیاتی بشه باید حتما تبدیل به گزاره سیاستی و مدیریتی بشه. صرف علم و تبدیل اون نتایج لازمش هستش که تبدیل به یه پالیسی پیپر بشه و در اختیار ذینفعان مورد نظر قرار بگیره.
آقای وایزی عذر میخوام، الان برای تعیین اولویت‌های پژوهشی نیازهای واقعی مدیران فدراسیون‌ها و جامعه ورزش مورد سنجش قرار میگیره یا پژوهش‌ها بیشتر بر اساس پیشنهاد پژوهشگرا تعریف میشه؟
نه، اتفاقا دقیقاً به نکته ظریفی اشاره فرمودین که ما اولویت‌ها رو بر مبنای نیازهای معاونت‌های تخصصی، حالا چه در حوزه ورزش، ورزش در حقیقت حرفه‌ای و قهرمانی، ورزش همگانی و فرهنگی، ورزش بانوان و در کنار اونها در حوزه جوانان از اون واحدهای تخصصی احصا میکنیم، نیازسنجی میکنیم، بعدش گزاره‌های پژوهشی و اولویت‌های مورد نیازشون رو با در حقیقت کمیته علمی که تشکیل دادیم و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها هم حضور دارن، اونها رو تلفیق می‌کنیم و اولویت‌های پژوهشی وزارت ورزش و جوانان رو اعلام می‌کنیم و بر مبنای اون پروپوزال‌های پژوهشی رو از اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها، مراکز علمی پژوهشی دریافت می‌کنیم.
سال بعدی من اینه که در پژوهش‌های مرکز شما استدای خود ورزشکارا، جوانان و مردم هم شنیده میشه؟ به عبارت دیگه‌ای چه مقدار از مطالعات شما مبتنی بر تحقیقات میدانی و دریافت نظر جامعه هدفه؟
جام شکری عزیز، من خیلی خوشحالم سوالات خیلی دقیقی رو مطرح میفرمایید. اکثر پژوهش‌های ما در قالب پیمایش هستش و پیمایش میره متمرکز میشه، جامعه آماری هدف رو مورد مداقه و دقت قرار میده و بررسی که انجام میشه بالاخص در حوزه جوانان مبتنی بر اون جامعه هدفی هستش که مد نظر ما هست و در حقیقت ذینفعان ما هستن و باید نتایج این طرحهای پژوهشی در برای اونها و در راستای کاری که برای اونها انجام میشه هدف گذاری بشه و عملیاتی بشه.
یعنی در واقع شما میفرمایید که یکی از موضوعات مهم در مدیریت شما تصمیم گیری مبتنی بر داده هاست، یعنی وزارت ورزش به سمت ایجاد یک نظام داده محور رفته؟
دقیقاً، ما تمام با توجه به منویات مقام عالی وزارت جناب آقای دکتر دنیا مالی که از روز اول هم تأکید بر داده محوری و عرضم به حضورتون که توجه به حوزه علم و استفاده بر پژوهش‌های اصیل و داده‌های متقن داشتن، برنامه ریزی که ما در طی دو سال اخیر انجام دادیم در دولت وفاق ملی همین بوده که داده‌های درست و علمی آماده می‌کنیم، بر مبنای اون نتایج پژوهشی رو در حقیقت بررسی می‌کنیم و در اختیار واحدهای تخصصی مون قرار می‌دیم نتایج.
آقای دکتر، روال اینه که به حال نتایج پژوهش‌ها در اختیار مدیران وزارتخانه و فدراسیون‌ها قرار می‌گیره.
بله.
سازوکاری هم برای تبدیل نتایج اون به برنامه اجرایی وجود داره؟
عرضم به حضورتون که ما در حقیقت سعی می‌کنیم به گفتمان عملیاتی تبدیل بکنیم.
بله.
نتایج پژوهشی اون رو.
بله.
و صرف ایجاد یا تولید علم نیست نتایج پژوهشی ما.
بله.
نتایج پژوهشی ما کاربردی هست و تبدیلش میکنیم به در حقیقت اون بسته های سیاستی و مدیریتی برای ذینفعان خودمون.
با توجه به این توضیحی که فرمودید، الان در حوزه ورزش همگانی با توجه به موضوع کم تحرکی و تغییر سبک زندگی جامعه، پژوهش‌های مرکز چه تصویری از وضعیت موجود ارائه میده و مهمترین راهکار پیشنهادی شما چیه؟
عرضم حضورتون که ما چند تا پژوهش در این حوزه عملیاتی کردیم که نتایجش انشالله امسال، چون ما داده‌های متقنی در حوزه پیمایش ملی فعالیت بدنی ایرانیان نداشتیم. آخرین اطلاعاتی که در این حوزه وجود داره در کشور مربوط به سال 1395. انشالله امسال با چند تا طرحی که در حوزه پژوهش‌های حوزه ورزش همگانی هست، ما خواهیم توانست تصویر دقیق تری از ورزش همگانی انشالله ارائه بدیم در پایان سال.
شما در ابتدای فرمایشتون اشاره کردید به موضوع دانشگاه. یکی از موضوعات مهم فاصله بین دانشگاه و مدیریت ورزش کشوره.
بله.
مرکز مطالعات و پژوهش‌های راهبردی برای استفاده از ظرفیت استادا، دانشگاه ها و پژوهشگران جوان چه اقداماتی انجام داده؟
عرضم حضورتون که ما چند تا جنبه رو در نظر داریم و عملیاتیش کردیم.
بله بله.
اولا که در کمیته علمی مرکز مطالعات که محل و شور بررسی طرح‌های پژوهشی هست، از اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها هم در حوزه ورزش هم در حوزه جوانان بهره‌مند میشیم. در کنار اینها یک محیط حقوقی در تمام ادارات کل ما، یعنی 31 استان ما که اداره کل دارن، تشکیل شده به عنوان شورای پژوهش و مطالعات راهبردی اداره کل مثلا ورزش و جوانان هر استانی.
بله بله.
در هر شورا حداقل 4 نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مراکز علمی پژوهشی بومی اون استان‌ها اعضای شورا هستند و در همونجا در حقیقت این حلقه مفقوده اتصال بین علم و اجرا شکل میگیره و نظارت و راهبری کارهای علمی پژوهشی در هر استان و در هر اداره کل ما بر عهده اون شورا هستش.
بله.
در کنار اینها هم به منظور حمایت از پژوهشگران جوان هم در سطح ملی هم در سطح ادارات کلمون ما از پایان نامه های ارشد و رساله های دکترا که در راستای نیازهای وزارت ورزش و جوانان و ادارات کلمون بوده حمایت کردیم که در حوزه پایان نامه های ارشد در ادارات کلمون 102 مورد و در رساله های دکترا 80 مورد در سطح کشور مورد حمایت قرار گرفتن. در سطح ملی هم این بازه در حقیقت